الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انسان یه موجودی است که دارای امتیاز عقل، خدای متعال در بین موجودات انسان رو و همچنین اجنه رو امتیاز عقل بهشون داده. نفس هم در وجود انسان هست، منتها این امتیاز انسان نیست، چون در حیوانات هم وجود داره. مهم اینه که حالا انسانی که دارای عقله، از این سرمایه عقل کمال استفاده رو ببره و بهترین استفاده ای که میشه با عقل انسان بکنه، تحصیل ایمان به اون درجات بالای اوست که اسمش رو میگذاریم یقین. یقین یه نعمت بزرگی است که با زحمت انسان به دست نمیاد، بلکه انسان باید زحمت روی مقدمات او بکشه. وقتی مقدمات رو فراهم کرد، یقین میاد تو وجود انسان. قالب مطالبی که معمولا ما یاد میگیریم، خود مطلب رو تحصیل میکنیم، یعنی میریم و سوال میکنیم، جواب میگیریم. یا تو سرمایه های مادی معامله میکنیم، خود پولی که سود اون معامله است به دست ما میاد. تو بحث یقین اینطور نیست که زحمتی بکشیم خود یقین رو بیاریم در وجود خودمون. اون زحمتی که انجام میگیره روی مقدماتشه. زمینه رو فراهم میکنیم، یقین فرود میاد. مثل اینکه یک کشاورزی زمین رو فراهم میکنه، باران از بالا میاد. اون کاری که ما باید تو مقدمات انجام بدیم، یکیش استمرار بندگی خداست. آیه 99 سوره حجر فرمود: وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بندگی خدا رو بکن تا یقین بیاد سراغت. این آیه هم به ما تعلیم میده که مقدمه آمدن یقین عبودیت و بندگی خداست. کسی که معصیت میکنه، بندگی نمیکنه، یقین تو وجودش نمیاد. همچنین از کلمه حتی میفهمیم عبودیت باید استمرار پیدا بکنه تا حصول یقین، نه اینکه یک روز عبادت خدا رو کرده بعد بگه کو. فرمود و عبد رد بکن، خدا رو عبادت بکن تا این یقین بیاد. و نکته سومی که تو این آیه هست اینه که نفرمود عبادت بکن تا یقین رو به دست بیاری، فرمود عبادت خدا رو انجام بده تا یقین بیاد سراغ شما، حتی یعطی اکل یقین. این نظیر علم لدنی است. تو علم لدنی هم گفته میشه علم سر یا علم لدنی علمی است که تحصیلی نیست، حصولیه، به دست نمیارد خود انسان خودش رو، بلکه میاد منتها مقدماتش رو فرمود شما کاری باید انجام بدید تو اون علم سر تو وجودتون قرار بگیرید. و علم لدنی که حضرت خضر سلام الله علیه داشتن و مقدماتش هم امام صادق علیه السلام فرمودن بغض دنیا و خدمت افراد صالح و یکم محکم کردن کار برای سفر آخرت. اون مربوط به علم سره که اگه کسی مشتاق باشه اون سه مقدمه را اگر انجام بده علم سر تو وجودش قرار میگیره. اما راجع به یقین که الان بیرامونش صحبت میکنیم، یکی از مقدمات که باید فراهم بکنیم بحث عبودیته. گناه رو باید بگذاریم کنار، اطاعت و بندگی خدا باید تو وجود اون بشه 100%. و عبودیت یک گوهری است، یک سرمایه بسیار ارزشمندی است که نهایت عبودیت تو روایت داره ربوبیته. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، کسی میخواد کارای خدایی بکنه راهش بندگی کردنه. اگر کسی میخواد عندالله باشه راهش عبدالله بودنه. و به تعبیر حضرت امام حتی رسالت پیامبر هم از طریق عبودیت تامه ایشون محقق شد که تو شهادتمون اول میگیم عبده و بعد میگیم و رسوله. تو سوره اسراء و سوره کهف هر دوش اولین آیه او رو که نگاه بکنید بحث عبودیت پیامبر رو مطرح میکنه. منتها تو سوره اسراء علت طی العرض پیامبر از مکه به بیت المقدس و از اونجا به معراج رفتن رو میگه، میگد علتش عبودیتشون بود. سبحان الذی اسرا به عبده، والا میتونست بگه سبحان الذی اسرا به رسوله، به نبیه، یا نامشون رو بیان بکنه. این که میگه به عبده، یعنی اگه سوال به ذهنتون رسید که چرا خدا سیر دار پیامبر رو، دلیلش چیه، امتیاز پیامبر چیه، تو جواب میگه لأنه عبد الله، دلیلش اینه که اون عبد خداست. عبد صفته، اما صفتی است که داره اشاره به علت سیر میکنه. تو سوره کهف هم فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. چرا قرآن رو به پیامبر نازل کرد؟ چه ویژگی تو وجود پیامبر بود؟ باز میگه چون پیامبر عبدالله هم، عبودیت خداست که ربوبیت میاره، عبودیت است که سیر الالله میاره، حتی به معراج رفتن رو میاره، و عبودیت است که انسان رو آماده نزول وحی میکنه. حالا اونا که از مختصات پیامبر بود، من و شما هم هر مقداری بتونیم تو عبودیت جلو بریم نزدیک میشیم به خدای خود، تقرب ما به خدا در اثر عبودیته. لذا فرمود خدا را عبادت بکن تا یقین بیاد سراغ. دومین چیزی که باید انجام بدیم تا یقین سراغ ما بیاد بحث تفکره، تفکر روی دلیل‌های خداشناسی. آیات 190 به بعد، 4 تا آیه از سوره آل عمران، این آیات آیات تفکره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اولی الالباب اینا تفکر میکنن تو جهان هستی. در اثر این تفکر هدفمندی خلقت جهان رو میفهمن، میرسن به این نکته که خدای متعال یک مقصدی از خلقت جهان داشته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو منزهی که بخوای یک کار بیفائده بکنی حتما یه منظوری داشتی. اون فائده چیه؟ اون بحث قیامته. فقنا عذاب النار. تفکر متعلقش مهمه، تفکر روی چی؟ چون صرف تفکر این دلیل نیست، ارزش نیست، راه نیست. تفکر متعلقش، فرودگاهش باید مشخص بشه. رو چی باید فکر انسان پیاده بشه؟ چی رو فکر بکنه؟ اینه که مقدار از 3 نفر 3 تا روایت شنید. از ابو هریره شنید، گفت ابو هریره من از پیامبر شنیدم که 1 ساعت فکر افضل از 1 سال عبادت، 1 ساعت تفکر از 1 سال عبادت افضله. مقداد اومد پیش ابن عباس، دید ابن عباس یه چیز دیگه داره میگه. میگه من از پیامبر شنیدم 1 ساعت تفکر افضل از 7 سال عبادته. میگه پیش یه نفر سوم میرفتم، او گفت من از پیامبر شنیدم 1 ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتری داره. تعجب کردم، فکر کردم این کلمات اینا با هم تنافی داره. رفتم خدمت پیامبر، گفتم 3 تا روایت نسبت به شما شنیدم. ابو هریره اینو میگه، ابن عباس اونو میگه، اون صحابی اینو میگه. پیامبر فهمیدن هر 3 درست میگن. بعد منو نگه داشتن، هر 3 نفر رو صدا زدن برای اینکه به من بفهمونن دلیل 3 تا مطلبشون چیه. به ابو هریره گفتن شما رو چی فکر میکنی؟ گفت من فکر کنم رو خلقت جهان و رو آسمان ها و زمین. و همدن تفکر تو افضل از 1 سال عبادت. به ابن عباس گفتن تو رو چی فکر میکنی؟ گفت من روی قبر و برزخ. و همدن تو تفکرت 1 ساعت از 7 سال عبادت افضله. به اون صحابی گفتن تو رو چی فکر میکنی؟ گفت من رو بهشت و جهنم فکر میکنم. فرمودن تفکر تو 1 ساعت از 70 سال عبادت اولاست. این روایت میرسونه که تفکر ارزشش وابسته به متعلقشه. رو چی فکر کردن مهمه. امام صادق علیه السلام یه تفکری رو بیان کردن افضل از این 3 تا تفکر، و اون این بود. فرمودن افضل عبادت ها ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. افضل عبادت ها، ارزشمندترین عبادت ها اینه که انسان مستمرن روی خدا و قدرت الهی فکر بکنه. حالا دیگه این معادل چند سال عبادته دیگه توی این روایت ذکر نشده. اما معلومه کسی اگر بتونه دلش رو وصل به خدا بکنه، ایمان به خدا تو وجودش محکم بشه، بعد این ایمان مستمر بمونه، چنین کسی دیگه گناه نمیکنه. اعتقاد به خدا کارش کرده، فقط بندگی خدا میفهمه. از معصیت الهی نفرت داره، نه اینکه چاره‌جویی بکنه که بگه من چه کنم بتونم معصیت رو ترک بکنم. نفرت داره از معصیت خدا. ایمان به خدا تو وجود انسان تسلیم میاره در مقابل تقدیرات که براش تو زندگی پیش میاره. خوشنود است از آنچه که از جانب پروردگار براش میرسته. رضی الله عنهم و رضوا عنه. فقط این از خدا راضی نیست، خدا هم ازش راضیه. برکت این یقین، ایمان کاری میکنه با وجود او که از غیر خدا هیچی نمیترسه. برکت این یقین اینه تو زندگی توکل به خدا میکنه، پشتوانه خودشو خدا میدونه، لذا نه خوف از آینده داره نه حزن از گذشته داره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. برکت یقین به وجود باری تعالی این میشه که محکم رو فرمان خدا میسته، ولو جانشو بخواد در راه خدا بده میرسه تا اونجا. میدونه الان جانش تو معرض خطره، چند لحظه دیگه به شهادت مثلا میرسه. اون ایمان به خداست که انسان اینطور کل جبل راسخش میکنه، یا حتی از کوه هم محکمتر، چون کوه هم بالاخره بعضی مواقع یه تکونهای جزئی ممکنه بخوره. مؤمن به هیچ وجه بر نمیگرده. محکم این عقیده او حقیقتا عقیده است. اون عقیده از کلمه عقد یعنی گره خورده، صرف عقیده شل نیست، عقیده محکمه. چند تا گره محکم خورده که باز نمیشه. لنفسام لها، با تفکر انسان به این میرسه. تفکر روی چه؟ روی دلیل‌های خداشناسی. منظور از تفکر تردده، تردد فکر. دیدید یه کسی تردد در مکان داره، یه مکانی میره و بر نگرده، اینو میگن تردد در مکان. اینجا ما میگیم تردد فکر روی دلیل خداشناسی، یعنی اون دلیلی که یاد گرفت رو دیگه نگذاره یه کناری، بگه من دیگه یاد گرفتم، امتحانم دادم، نمرشم 20 آوردم. نه، اون یادگیری تعلمه. بحث ما راجع به تعلم نیست. اگه میخواد به یقین برسه باید تردد رو همین دلیل بکنه، باید برد باز کتاب رو برداره، دلیلها رو هی تکرار بکنه، بره تا آخر، دوباره، سه باره، چهار باره، گاهی برای دیگران نقل بکنه، گاهی بنویسه، گاهی توی فرصت ها بشینه فکر بکنه. این تفکر که گاهی چند سال طول میکشه، عجله انسان نباید بکنه. تفکر میتونه انسان رو به یقین برسونه. تفکر زوایای ناشناخته مطلب رو برای انسان واضح میکنه. تفکر به انسان مهلت میده به عمق مطلب پی ببره. تفکری که به انسان بصیرت میده و تفکری که گاهی سوالات جدید تو مطلب رو برای انسان روشن میکنه، بعد جوابشو میگیره. تفکر اطمینان برای انسان میاره. راه سومی که انسان باید انجام بده تا یقین بیاد در وجود او، توسل. آیه 35 مائده دستور به توسل داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. فرمود در خانه خدا وسیله بگیرید. اونهایی که به اهل بیت کاری ندارن، اونا وقتی میخوان آیه رو معنا کنن میگن وسیله نمازه، عباداته، در حالی که خدای متعال بلد بود بگه که نماز بخونید، روزه بگیرید، عبادت بکنید. ما آیات زیاد داریم توی زمینه. در آخر سوره نحل فرمود که ورکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع انجام بدید، سجده بکنید، عمل خیر انجام بدید. لحن آیه عوض شده، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بگیرید، وسیله‌ای که شما را به مطلوب میرسونه. مطلوب چیه؟ خود خدای متعال. الیه راجعون، اون مقصده. و ان الی ربک المنتهى، به سوی خدای تو منتهاست، میرسه به خود خدا. غایت و رجایی، تو زیارت امین الله میگیم ای خدایی که غایت و رجایی فی منقلبی و مثوای و منتها منای، تو نهایت آرزوی منی، نهایت امید منی، هم تو دنیا هم تو آخرت من. ببینید جملات زیارت امین الله برگرفته از آیات قرآنه. برای رسیدن به اون مقصد میگه وسیله بگیر. امشب شب تاسوعاست، وسیله این که میتونید همه تون بگیرید، خالصانه و خاضعانه و مشفقانه، که مسلم دلسوز خودتون هم هستید دیگه. در هر کجای جلسه هستید بگیرید دامن قمر بنی هاشم علیه السلام رو. بگید اون اطفال انتظار آب داشتن از شما و شما سقا هستید، سقای اهل بیت علیه السلام هستید، ما هم تشنه هستید. البته اون تشنگی در کربلا مصلحت نبود برطرف بشه، اما مسلم تو این گونه جلسه اگر کسی تشنه باشه و بخواد، ضمانت کرده خدای متعال که تشنگیشو برطرف میکنه. توسل، تو توسل تمسک، رسیدن به مقصده. توسل به خاطر دوری ماست، ما نیاز به واسطه داریم، چون ما وجیه نیستیم، وسیله وجیه میخواییم. و چه وسیله بهتر از آقا ابوالفضل العباس علیه السلام میشه؟ امشب همه جا تو جلسات به اون حضرت متوسل میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این وعده الهی است. تلاش خالصانه سیراب شدنه. تو آیه 35 مائده فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بگیرید در خانه خدا. شما هم امشب همین رو بگید، ما تقاضایی که ازتون داریم تقاضای یقینه، اینو میخوام از شما، همون یقینی که خود آقا داشته. و الله خیلی ها بودن تو زمان امام حسین علیه السلام حضورم داشتن، اما نیمدن کربلا. حالا تاریخ هم مختلف نقل کرده، عبدالله ابن جعفر نیومد کربلا، شوهر حضرت زینب سلام الله علیه. ابن عباس نیومد. خود برادر امام حسین علیه السلام و محمد حنفیه باز نیومد. دلیلشو من کار ندارم، اما چون اختلافیه در تاریخ واضح بیان نشده چی. اما اونایی که اومدن، اگر مشتاقید که اون حالت اونا رو پیدا بکنید که اونا سر از پا نمیشناختن و در راه شهادت آماده بودن، میدانستن شب عاشورا بهشون گفتن هر کس بمونه فردا شهید میشه، با اختیار با آگاهی ایستادن. اگه میخوام یه همچین حالت رو پیدا بکنیم، راهش همین یقینه و توسل یکی از ارکان حصول یقینه. میدونید چرا؟ اهل بیت علیهم السلام تو زیارت جامعه دو بار کلمه ارکان اومده. یه بار میگه ارکان بلاد، رکن شهرها هستید شما اهل بیت. یه بار میگیم ارکان توحیده، رکن توحیده. معلوم شد بلاد هم رکنش همون توحیده. یعنی چی شده این جهان هستی؟ پاورجاست. توحید الهی سینا رو نگه داشت، اراده الهی. و امام علیه السلام وجود مبارکش رو جهان هستی اینه، هم رکن توحیدن هم رکن بلادن. رکن توحیدن برای فکر ما، رکن بلادن برای جسم ما. رکن توحیدن برای آخرت ما، رکن بلادن برای دنیای ما. رکن توحیدن برای رزق معنوی ما، رکن بلادن برای رزق مادی ما. هر دو رو رکنه، گرچه این دو تا رکن به هم پیوسته است، ارتباط با هم داره. خب اگر اون عزیزان رکنن، ما باید به این ارکان تمسک بکنیم و بودن کسانی که تمسک کردن، توسل جستن و تو این توسل گرفتن. باز تکرار میکنم، تبعیض تو کار نیست، یا کسی نگه که چرا به او دادن به ما ندادن. هر کس گرفته یه حرکتی از خودش داشته، بی دلیل به کسی چیز نمیده، باید حرکت بکنه. عرضم رو جمع بکنم، سه چیز مقدمه حصول یقین تو وجود انسان شد. یک، بندگی خدا، عبودیت. اسمشو میگذاریم تحذب، یعنی انسان خودشو پاک بکنه از معصیت الهی و فقط بندگی خدا رو بکنه. دوم تفکر و سوم توسل. این سه چیز مقدمه ی حصول یقین تو وجود انسانه. وقت که بیاد تا خدای متعال صدا میزنه، میگه من مشتری جانتون هستم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. من مشتریم. فروشنده کیه؟ اون که یقین داره، خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، بهشت رو داره میبینه با چشم دل، فوری میره جلو. میگه خدا من فروشنده است. خدای متعالم بشارت میده، میگه بشارت باد شما رو به این معامله ای که میکنه. تو این گونه جلسه باید این حالت ها رو پیدا بکنه. این مهمه. هدف امام حسین علیه السلام این بوده. هدف از عزاداری ها باز همین بوده. بنشینیم ببینیم چه کنیم، یه قدم به امام نزدیک بشیم. و توسلات هم همینطور. این جمعی که الان هم اینجا هستیم، همه فرض کنید به یه اندازه عزاداری بکنیم، سینه زنی بکنیم، گریه بکنیم، اما ارزش هیچ کدام مقابل هم و برابر با هم نیست. حتی عزاداری دیشبتون با امشبتون با هم فرق میکنه. همچین که 10 آیه قرآن شنیدید، 5 روایت فهمیدید، 1 آگاهی جدیدی از دینتون فهمیدید، اون عزاداری بعدی که میکنید رتبش بالاتره. رضا گفتن عالم باشید و عابد. عالم عبادت خدا رو میکنه، اما عابد همیشه عالم نیسته. عابد گفتن عادته، گاهی از دیگران یاد گرفته، گاهی عبادت هست توأم با جمان، خوبه، اما خوبترش عبادت توأم با یقینه. تو دعای ما رجب چی گفتیم؟ اللهم انی اسألو که صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. یعنی یقین رو کنار عابدین گذاشت، از تو یقین عابدین رو میخوام. حالا این یقین عابدین به چه معنا هم هست؟ آیا معناش اینه که یقینی که توأم با عبادته اون از تو میخوام، یا نه یقین العابدین لک ترجمه 99 سوره هجر، یقین العابدین یعنی اونایی که عبادت کردن تا یقین براشون حاصل شد، یقین اونا رو میخوام. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. در اصورت ما اونو دنبال این هست. خب عرضم رسید به آیه 111 توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یادم اومد که هیئت هم تقاضای مالی داره و هر سال شب تاسوعا توفیقی بود. یکی 2 فضای جلسه رو به این مطلب اختصاص میدادیم که بالاخره این هیئت با فضایی که میبینید و زحمات که دوستان فی سبیل الله البته زحماتشو میکشن، منتها اون وسائل و تجهیزاتی که خریداری میشه و آورده میشه برای برگزاری این گونه جلسه ها، من سوال کردم سال گذشته حدود 80 میلیون در انتها خرج شده بود، امسال پیش بینی اینه که بالای 100 میلیون خرج داره، که چون وابسته به هیچ مبالغ دولتی هم نیست هیئت و فقط با همین مبالغ مردمی، بنابر این بوده که با همون برکتی که عزیزان کمک میکنن از همون طریق اداره بشه، پیشبینی اینه. حالا هم آقایان و هم خواهران، من خواهشم اینه اونایی هم که نمیتونید کمک بکنید یه مبلغ جزئی رو کمک بکنید، سهیم باشید. با حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بالاخره میخواید امشب این آیه شریفه رو عمل بکنه، اونایی تونم که وزن مالیتون خوبه یک جا کمک بکنه. علاوه بر این حدود 100 میلیونی که پیش بینی هست یا بیشتر، ساختمان مرکزی هیئت هم که در 4 شکر شکن هست، اونم تقریبا اواخرشه، تقریبا 1/5 دیگر تجهیزاتش باقی مونده که اون هم نیاز به کمک داره. یک کسی هم حالا وضع مالیش خوبه یه نیتی بکنه و یک جای مبلغی رو بده تا عزیزانی که دارن زحمت میکشن دیگه دغدغه بحث مالی نداشته باشه. بسیار این تجهیزاتی هم دیونید عزیزان از شاید یک هفته قبل از محرم اینجا ایشان زحمت میکشیدن، اونا دیگه برای خدا نیستن، کارشون انجام میدن، ما دعاشون میکنیم، امیدواریم که همه کسانی که به نحوی زحمت میکشن، نه فقط برای برپای این جلسه، برای جلساتی که رنگ دین داره، رنگ اهل بیت علیهم السلام داره، دعا میکنیم خدای متعال مشکلات زندگی همه رو برطرف بکنه. خدا امشب برکت به مال همه تون عطا بکنه. امیدوارم هر کس به هر مبلغی نیت میکنه و عطا میکنه، با آبروی ابوالفضل عباس علیه السلام به اون نیتش برسه. اونایی که خوب کمک میکنید، سهیم هستید تو فضای این گونه جلسه ها و برکات که تو این جلسه ها وجود داره. خدا انشاءالله زیارت آقا ابوالفضل علیه السلام رو و برادرشون سید الشهدا علیه السلام رو با معرفت در یه شب جمعه ای نصیب هممون بکنه. خدا انشاءالله همه اعمالمون رو قبول بکنه. خدا یا کسانی که کمک میکنند رو بیماری رو از خودشون و خانوادهاشون برطرف بفرما و دست اونها رو به دامن امام زمان علیه السلام برسان. پروردگارا یقین رو که امشب و دیشب پیرامون او صحبت میکردیم، این یقین رو در درون ماها قرار بده و ما رو بنده خوب، بنده خالص، بنده کامل خودت بگردان. خب خدای متعال میفرماد من مشتری اموال و جانهای شماست. در واقع اگه دقت بکنیم این نظیر این میمونه، یه پدری مثلا یه 100,000 تومان پول میده به بچهش، بعد همین پدر میاد به این بچه میگه که من میخوام این پول ازت بگیرم و معادل 100,000 تومان میخوام 100,000,000 بهت بدم. این بچه اگه عقل داشته باشه میگه اصلا این 100,000 تومان مال پدرم بود، اصلا مال خودم نبود. اگه پدرم عوض هم نخواد بده، همین طوری هم بگه بده، من باید بهش بدم دیگه. یه مقدار درکش کمتر باشه، نه اونو پول میده به عوضی که پدر میخواد بهش بده، میگه چون چند برابر میخواد عوض بده بهش میده. یه مقدار باز کمتر باشه تعقلش، اصلا میگه نمیخوام، میگه من این پولی که به هم داده اینو من باور دارم، اما اون 100,000,000 من کجا میدونم، یختم پدر نخواهد. دید خدای متعال وجود ما رو خلق کرده، اموال ما مال اوه، جانمون هم مال اوه. حالا بعد خودش اومده میفرمان من مشتریم، جانتون و مالتون رو میدید مقابلش یه چیز بالاتر میخوام بهتون بده. اونایی که خیلی ایمانشون قویست به رضوان الهی میدن، اصلا کاری به بهشت و درجات بهشتی هم ندارن، میگن خدا چون تو خوشنود میشی ما حاضر میدیم، ما در راه تو میدیم، میخوای چیزی عوض به ما بدی میخوای ندیم. ولیکن متعارف از مردم جان و مال که میدن عوض میگیرن. عوض چیه؟ تو این آیه فرمود بهشت، یا یه مال متعارف مردم. ولیکن یه تعداد زیادی هم هستن که حاضر نیستن، میگن این جانی که فعلا داریم نقده، فعلا این ما حفظش میکنیم، حاضر نیستیم دیگه بدیم به خدای خود. حالا هرچی خدا میگه من خودم بهتون جانو داده، میگه نه دیگه فعلا میخوام داشته باشم. این تفاوت خیلی زیاده بین این مراحلی که گفته، خیلی فرق میکنه. و امیدوارم اون معرفت کافی رو پیدا بکنیم، اون آمادگی رو پیدا بکنیم، اون خوشنودی خدا. تو همین سوره توبه آیه 72 بحث بهشت رو که میفرماد خدا وعده داده به مؤمنین، اول اینا بیان میکنه، یه مرتبه میفرماد و رضوان من الله اکبر، بالاتر از بهشت خوشنودی خدا است. بفهمید خدا ازتون خوشنوده. این خیلی بالاتر از همه چیه. و ما بفهمیم خدای خود از ما راضی است، اینو با هیچی حاضر نیستیم بیه معاوضه بکنیم. اومدیم اینجا برای همین بگیم آقا ابوالفضل، شما باعث اطمینان دل برادرتون بودید، باعث خوشنودی برادرتون بودید، آیا میشه ما این حالت رو پیدا بکنیم؟ اون ادبی که شما داشتید در مقابل دین، در مقابل مولای خودتون امام، اون ادب نتیجه همون ایمان ها. وقت که آب رو آوردن تا نزدیک دهانشون و نخوردن، فکر نکنید مشکلی بود خوردن، نه، اگه میخوردن هیچ اشکال نداشت، یقینا امام حسین علیه السلام هم راضی بودن. ادب اختزا میکنه، هرچه ادب انسان میره بالاتر، خطا رو برای خودش درشتر میدونه، میگه این حرامه من این کارو بکنم. و این ادبه که الان زائر وقتی میره تو حرم آقا ناخواسته مقابل ذریح میفته رو زمین. ادب آقا همه انسان ها رو متواضع کرده، انسان ها رو فرود میاره، به زمین میاندازه در مقابل اون خضوعی که آقا در مقابل دین و امام خودش داشته. بله همینه، سرمایه انسان هم همینه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. هرچه انسان تبعیت از ولایتش قوی تر بشه، جلوتر، پاکتره، مقربتره. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین.